قطعاً متعلق شرک می شود اخر شرک. حالا بیایی سراغ بین یعنی برای حمد و شکر. ببینیم بین خود حمد و شکر چه نسبتی. نسبت بین خود حمد و خود شکر از نسب اربعه عموم و خصوص من وجهه. بعضی چیزها هم شکر بر او صادقه، هم حمد بر او صادقه، محل اجتماع دارن. ستایش با زبان در مقابل نعمت، لکونهی منعمت، این هم شکره هم حمده. ستایش در مقابل فضیلت و غیر نعمت با زبان، این حمده شکر نیست. تشکر با غیر زبان در مقابل نعمت، این شکر است هم نیست. پس نتیجه این شد که بین متعلق ها نسبت عام مخاص مطلق، بین مورد ها هم نسبت عام مخاص مطلق، بین خود هم دو شکر نسبت عام مخاص من وجهه. حاصل این نسبت سنجی که دیشب اشاره شد اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله که تا اینجا آمد. حالا اللهش، الحمدلله اللهش. حمد می تواند در مقابل اثر باشد و می تواند در مقابل فضیلت باشد، یعنی می تونه در مقابل فاضله باشد که دارای اثره.
منظورم اینه که این حمدی که من دارم مثلا برام من خودم کنم، این حمد در مقابل اثرش به
منزله. بله
در مقابل خود صفتش
اونش دیگه با هم هن. اینا لازم ملزوم هن دیگه. گاهی اوقات میگن در مقابل فاضله، گاهی اوقات میگن در مقابل نعمته. اینو با هم هم بعضی ها اونجوری تعبیر آوردن، بعضی ها اینجوری، خونش فرقی نمی کنه. هو اسمان لذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد. میگه کلمه الله اسم است برای اون ذاتی که واجب الوجود است. از ذات الف سلامش الف سلام عهد، اشاره است به ذات خداوندی. کلمه ذات در اصل است مؤنث ذو بوده. ذو به معنی صاحب، مؤنثش ذات به معنای صاحبه. یواش یواش با استعمالات و امثال ذالک به معانی دیگرم کلمه ذات اطلاق می شود. گاهی اوقات به ماهیت شی و حقیقت شی میگن ذات شی. ذات انسان یعنی حقیقتش، جنس و فضلش. گاهی اوقات به وجود خارجی شیء، اون کینونتش در خارج، به اون میگن ذات. نسبت به خداوندم که بر خدا ذات اطلاق میشد به اعتبار کینونت خارجیشه، چون که دیگه خداوند حقیقت و ماهیت به اون صورتی جنس و فصل این حرفا برای خداوند نیست. ولذا کلمه ذاتم بر خداوندم اطلاق شده. حتی در روایات هم کلمه ذات بر خداوند اطلاق شده. چند تا روایات بهار نگاه بکنید، ماده ذات پیدا کنید از این معجم المفهرس هاش، روایات عدیده‌ای پیدا می کنید که کلمه ذات در روایات بر خود خداوند اطلاق شده. معنی هم نداره بین اعتبار. پس در اینجا مراد از ذات یعنی خود اون خداوند الف لام میشم عهد اشاره به منتاج منتها طرف مقابل بفهمد که مراد از ذات کدام ذاته صفتی می آورد مشاره برای معرفی اون ذات که مورد نظر میگه المصطلح الواجب الوجود اون ذاتی که واجب الوجوده واجب الوجود یعنی وجودش از خودش واجب الوجود واجب الوجود به ذات خود یک فرد بیشتر ندارد اونم خداوند واجب الوجود به ذات یک فرد بیشتر نیست نبوده بود نیست و نخواهدم بود اونم خداوند بقیه موجودات همشان وجود را از کس دیگه گرفتن واجب الوجود به ذات یعنی اونی که وجودش از خودش وجود را از کس دیگه نگرفته یعنی کس دیگه او را موجود نکرده هم که موجودی وجودش ضروری است واجب یعنی ضروری وجودش ضروری است ولذا بهش میگن واجب الوجود این از صفات خاصه خداوندی است برای معرفی اون ذات آمده که کلمه الله برای او وضع شده المستجمع لجمیع المحامد این هم صفت دومه برای خداوند ذکر کرد صفت اول کافی بود ها دومی را هم ذکر کرد برای یک غرض المستجمع لجمیع المحامد محامد جمع محمده المنجد هم محمده ذکر کرده هم محمده المعجم الوسیط محمده ذکر کرده المصباح المنیر که یکی از کتب لغت هست اونجا اینجوری دارد والمحمده به فتح المیم میم دوم هم والمحمده به فتح المیم نقیض نقیض الذم نقیض المذمه تعبیر المحمده نقیض المذمه و نست ابن السراج و جماعتون علالکسر اونها گفتن نه محمده است به کسر پس خلاصه بعضی ها این به فتح میم و بعضی ها به کسر میم گفتنش گفتند و در واقع این محمده یا محمده هر کدام بگی مصدر میمی یعنی هم یعنی ستایش مستحق لجمیع المحامد هم یک نفر ما بیشتر نداریم خونم با خداوند کس دیگه نیست که مستحق جمیع محامد بشه فقط میشه اون صفت اولی برای معرفی اون ذات آمد دومی هم معرف هست مستقلن منتها در دومی یک نکته دیگری هم ملحوظه این اشاره است به این که الحمدلله به چه مناسبت الحمدلله یعنی علت این که هم مختص به خداست چیه؟ المستحق لجمیع المحامد میگه چون که مستحق تمام حمد ها چون استحقاق دارد پس تمام حمد ها مال اونه کدامش اشکال ندارد المستحق لجمیع المحامد از این کلمه جمعی آمده اشکال ندارد میخواد بگه نه این میخواد بگه تمام حمدهایی که در خارج مال اونه اشکال ندارد نه اینکه ما این در لجمیع المحامد نمیگم نمیخوایم بگیم الف لام المحامد الف لام جنسه اون الف لام الحمدللهش برای جنس الف لام الحمدلله برای جنس الف لام المحامد جمع معرف باللام برای استغرابه و کلمه جمعی هم به همین خاطر آورده شده
نه از این بود که این قرینه است برای که
نه خونش لازم نیست، خون ممکنه جنس باشه. گفتیم جنسم باشد در برگیرنده استغراق هست، که ان الحمدلله گفتن یعنی هم جنس مختص به خداست، هم تمام افراد هم مختص به خدا، اون معنی نداره. خب اون ذاتی که مستحق جمیع محامد و حمدها، مستحق. من بعضی اوقات چون چیزهای دیگه دیدم، گاهی اوقات به عبارت نگاه نمی کنم، آنه که تو ذهنمه به زبان میاد، بعض جاها مستجمع، بعض جاها مستحق. مستحق خب المستحق لجمیع المحامد، کلمه ذاتم که به این معنا در آمده، می شود او را مؤنث حساب کرد، صفت مؤنث برش آورد، و می شود مذکرش حساب کرد، صفت مؤنث برش مذکر آورد، و می شود صفت مؤنث آورد، یعنی می شود ضمیر هو بهش برگردد و می شود هیه برگردد. لذا در اینجا الواجب الوجود، الواجب را اضافه به الوجود می کند. اگر الواجب اضافه به الوجوده، پس توی الواجب هو مستتر به ذات برمیگرده. المستحق لجمیع المحامد، از توی مستحق مستجب المستحق، از توی مستحق هم باز یک هو برمیگرده به ذات. در این تعبیر شارع ذات مذکر به حساب آمده. در اون روایاتی که من بنده دیدم کلمه ذات، اونجا مؤنث حساب آمده، صفاتی که برای ذات آورده بود مؤنث بود، صفات لذا می شود مذکر به حساب بیاد، معامله مذکر بایش کرد، و می شود مؤنث به حساب بیاد و معامله مؤنث بایش کرد.
این درون واجب و ضمیر نباید باشه، چون از وجود فاعلش وجود واجب که متعدی نیست.
اگر ما بگیم الواجب الوجود و قبول، الواجب الوجود و مثل الحسن الوجه، اونجا الوجه فاعل الحسن بود، ضمیر نداشت. ولی اگر الحسن را اضافه می کردن به الوجه، می گفتن بله اول به الوجه نصب دادیم و یک هوه در اون الحسن مستتر شد، بعد الحسن را اضافه کردیم به الوجه. اینجا هم الواجب وقتی که اضافه به وجود بشود، یعنی واجبون وجودو مثل حسنون وجهو، اونجور میشه صفت مشبهه به شکلش بشه. حالا اون وقت در این صورت دیگه بایستی فاعلش ضمیر مستتر باشد، چون دیگه مضاف الیه در اینجا داره، فاعلم میخواد دیگه، فاعلش هم هوی مستتر باید. خب تمام شد. و الحدود الى الجمله الاسميه للدلاله على الدوام والثبات. از پاورقی شرح تصریح یادم میاد که دلالت میگفت دلاله میشه خان، دلاله میشه خان، دلاله میشه بد خان، در دالش دوت جاهزه. اینجا داشت پاورقی تصریح، پاورقی تصریح این در چپ های بعدی شده حاشیه ها، اون تصریح هایی که سابق من یکی دارم اون پاورقی دارم، بعد اینکه چپ کردن این پاورقی رو اطراف بردن شده به صورت حاشیه، در حاشیه تصریح ها داشت ما بگید تصریح علا توضیح. و القدول الى الجملت الاسمیت لدلالت علا دوام و ثبات، ثبات به فتح سه نقطه. خب این چه مخواد بگم؟ یه مسئله هست دارن به این که جمله اسمیه دلالت میکند بر استمرار ثبوتی، جمله فعلیه میتواند دلالت کند بر استمرار تجددی، استمرار بر دو قسم، ثبوتی داریم تجددی داریم. در استمرار تجددی فعل دوام، فعل استمرار داره، منتهای آنن که آنن تازه میشه. یعنی فردی از فعل موجود میشه، زود تمام میشه، فرد بعدی به وجود میشه، تمام میشه فرد بعدی تا آخر. مثل اینکه قلب انسان میزنه، از اون وقتی که قلب شروع میکند در شکم مادر بزدن، شروع کرده بود تا دم مرگ، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، هر چقدر. این 100 سال مثلا تپش قلب استمرار داره، ولی این هی میزنه، دوباره میزنه، سه باره میزنه تا آخر. یک زدن نیست که شروع بکند و 100 سال طول بکشه. ولی مقابل این استمرار تجددی، استمرار ثبوتی است. استمرار ثبوتی به این است که یک شیئی موجود بشه، همان موجود، همان فرد دوام داشته باشه، آنن که آنن تازه نشه. مثلا حالا این سقف سفید، چند سال سفیده؟ 10 سال مثلا، یه 50-60 سال، 100 سال، 200 سال، هر چقدر میخواد بمونه. همون سفیدی اول مونده تو اون وقت، آنن که آنن که سفیدی تازه نمیشه، همون از ولیست مونده. اگر شیئی موجود بشه همون باقی بماند، اینه میگن بقایش، میگن استمرار ثبوتی. اگر شیئی موجود شد، از بین رفت، دوباره موجود شد، از بین رفت، دوباره موجود شد، همینجوری ادامه دارد 10 سال، 20 سال، 100 سال. اینجا میگن این فعل استمرار دارد، منتها استمرارش تجددی است. یعنی آنن فآنن این فعل جدید میشه، فعل اول نیست که مانده باشه. حالا جمله فعلیه دلالت بر استمرار میتواند داشته باشد، به کمک قرین البته، استمرارش هم استمرار تجددی میشه. جمله اسمیه میتواند استمرار داشته باشد، استمرارش ثبوتیه، لحن کلام ثبوتی. منتها این که میگیم اسمیه دلالت بر استمرار دارد، آیا وضعاً دلالت بر استمرار دارد یا وضعاً ندارد؟ هر جا قرینه قائم شد که اراده استمرار از او شده دلالت میکنه، هر جا قرینه قائم نشد نه. اختلاف است در بین بلاغیین. عبدالقاهر جرجانی قائل است به این که استمرارش بالوضع نیست، بلکه اگر در یک جای جمله اسمیه متکلم به کار برد و قصد استمرار از او کرد و قرینه هم نصب کرد، که منظور من از این جمله این است که این معنای حدثی استمرار داره، اونجاست با بود قرینه میتواند دلالت بر استمرار بکنه، بدون قرینه نه. نظر عبدالقاهر
دلالت بر چی قرینه باشه؟
دلالت میکند بر اصل این که این معنی حدثی برای او هست، و اما دوامم دارد یا نه دیگه دال بر اون نیست، ساکت نسبت به اون، ساکت ها، نه اینکه میگه دال دوام نداره، نه میگه دارد نه میگه نداره. اگر قرینه نباشه، قرینه باشد میگه دلالت داره. گاهی اوقات هم قرینه هست برای این که دوام نداره، اونجا هم باز میگیم دوام نداره. ولی بعضی ها میگن نه بلوزه، مثل سکاکی و خطیب قزوینی، مثل اینکه نظرشان به این است که دلالتش بر استمرار بر بسکه، قرینه باشد یا نباشه این دلالت میکنه، مگر اینکه قرینه داشته باشیم که منظور استمرار ثبوتی نیست. قرینه برخلاف باشه از این دلالت میفته، قرینه برخلاف نباشه دلالتش هست. اینم یک نظریه دیگر. پس نتیجه این شد جمله اسمیه می تواند دلالت بر استمرار ثبوتی داشته باشد ولو با قرینه. این یک مقدمه بود برای اینجا. بله، مثلا متکلم در مقام مدح کسی، مدح مناسبت دارد با استمرار، استمرارم ثبوتی بشه. معنیش این است که این فعل هیچ آنی قطع نمیشه، پیوسته میاد. هم بعد از این مقدمه صاحب کشاف آمده در تفسیرش در تفسیر الحمدلله دارد به این که این الحمدلله اصل در او جمله فعلیه بودنه، کما این که بعضی از قراء هم الحمدلله خوانده. الحمدلله بخوانی الحمد مفعول به فعل مقدر میشه، مفعول به نه مفعول مطلق. اگر الحمدلله بخوانیم الحمد میشد مبتدا، بعد لله هم میشد خبرش. صاحب کشاف آمده روی این الحمدلله به رفعش، میگه اصل الحمدلله به نفع بوده. البته خیال نکنید که اول متکلم به نفع گفت و بعد پاشو اون را مرفوعش کرد. معنای اصل این نیست، یعنی اصل این بود که الحمدلله بگه اون نگفت اینه گفت، نه اینکه اونجور بود و اینجورش کرد، نه اصل این بود که اونجور بگه منتها اونجور نگفت اینجور گفت. حالا چرا این کار رو کرد؟ آخه در هر جا که عبد باشد انسان بایستی بر طبق عبد رفتار کنه، بی خودی نمیشد از عبد دست برداشت. اون در اون کتابم هست، کتابی است به نام جوف الفرا، قواعد نحویه را به شعر کشیده، شبیه حلقیه ابن مالک اسم این کتابش که به شعر جوف الفراست. پسرش هم شرحی بر او نوشته، اسم شرحش نار القرا. کتاب خوبی، خیلی اشعارش هم قشنگ و شرحش هم بل خصوص خیلی واضح بود و جالب بود، از سویوتی نه خیلی قشنگتر بود. در کتابخانه آقای مرعشی هم به یکی از رفقا یه وقتی گفتم اونجا رفته بود، این کتابخانه آقای مرعشی هم این کتاب هست، اونجا این شعر دارد، یعنی یک مطالبی دارد که در عرفیه ابن مالک نیست. ول اصل لا یعدل عنه ابسا وعدل لداء دون نقض حدثا. میگه بی خودی نمیشد انسان از اصل دست برداره. ول اصل لا یعدل عنه ابسا، از اصل بی خودی نمیشود انسان عدول کند و مرتکب خلاف عهد بشه. بعد اضافه میکنه وعد لداء، میگه ولی در یک جا جاهز است خلاف اصل رفتار کن. اون چیه؟ مقتضی پیدا بشود اقتضا کند که بر خلاف اصل کاری را انجام بده. مقتضی خلاف اصل اگر پیدا شد، از تو خواست مرتکب خلاف اصل بشی، اینجا میتوانی از اصل دست برداری و برخلاف از رفتار کن. وعدل لدائن، دائی یعنی مقتضی، خواهد عدول کن از اصل به خاطر بوده مقتضی. منتها یک شرط هم برای این دومی عدول از اصل با وجود مقتضی میگه، اینم یک شرطی داره. شرط چیه؟ دون نقض حدثا. معنی این تکه اینه که با بود مقتضی ارتکاب خلاف عصد میتوانی دست از عصد برداری، منتها با یک شرط. اون شرط این است مقابل این مقتضی خلاف عصد یک مقتضی دیگری که اون اقتضا میکند اصل را نباشد. یعنی عصد داریم دوتا مقتضی، یکی از مقتضی ها میگه بر خلاف عصد رفتار، مقتضی دیگر میگه نه گوش نده بگی بر طبق اصل رفتار کن. اینجا هم میگن اذا تعارضا این دوتا مقتضی تساقطا، چون بر خلاف عمل میدن. تساقطا که شد مقتضی ها میرن اصل میماند، اینجا هم باز بایستی بر طبق اصل رفتار کنی، حق نداری بر خلاف اصل رفتار کنی. این که میگیم حق نداری معناش این نیست که غلطه، بلکه خلاف حکمته. بی خودی برخلاف از رفتار کردن خلاف استمتیزی میکنه. بلاغی هم همیشه بر طبق از رفتار میکنه. اصلا بلاغت یعنی حکمت، حکمت در گفتار را میگیم بلاغت. کما این که حکمت میگه هر کاری را کردی دنگی نباش، از روی حساب باش. بلاغت هم میگه میخوای حرف بزنی دنگی نباش، از روی حساب باش. اینجا بایستی حرف بزنی، اونجا باید ساکت بشی، اونجا بایستی اینجور حرف بزنی، اونجا جور دیگه حرف بزنی. کارهای دنگی مردود است، هم در بلاغت و هم در حکمت. بلاغت است یعنی حکمت در گفتار. ولی دو شفت بلاغی بی خودی دست از اصل بر نمی دارد. خب حالا آمدیم در اینجا، اصل در الحمدلله این است که منصوب باشه، نتیجتاً یعنی جمله فعلیه باشه نه جمله اسمیه. حالا چرا اصل در الحمدلله این است که جمله فعلیه باشه؟ جرجانی در پاورقی کشاف یه علتی ذکر کرده، اجمالش اینه، اجمالش یعنی خودش دیگه. حالا اونجا دارد که حالا عبادتش هم میخوای براتن بخوانیم بدکش نیست، میگه قوله و اصله نصب. قول صاحب کشاف که میگه اصل الحمدلله نصب، علت را ذکر میکند جرجانی. المصادر احداث متعلقه به محلها، مصادر معانی حدثیه هستند که مربوطند به جایگاه های خودشان، به اون جایی که تعلق میگیرد مربوط به اونجا. که انها چون متعلقند به محل خودشان، به محلهای خودشان، محل جمع محل، چون متعلقند به محلهای خودشان، که انها تقتضی ان یدل الا نسبتها الیها، که ان دل این مصادر میخواد و اینها اقتضا میکنند اینکه دلالت بشود بر نسبت این مصادر به محلهای خودشان. چون تعلق به اونجا دارد، دلشان این است که طرف گوینده بفهماند و بگد به این که این معنای حضرتی مربوط به چی چیزیه. که انها تقتضی ان یدل الا نسبتها الیها، نسبت اون معانی حضرتیه و مصادر الیها یعنی به اون محلش. والاصل فی بیان النسب و التعلقات و الافعال، برای نسبت دادن چیزی به چیزی اصل این است که با فعل نسبت بدیم. و اصل در بیان نسبت ها و در بیان تعلق ها و ارتباط ها افعال. بعد میگرد فهازهی مناسبتون تستدعی انتلاحظ مع المصادر افعالها الناسبت لها. این یک مناسبتی است که اقتضا میکند که هر جا مصدر آمد حقش این است که فعلش هم همراهش بیاد، که اون فعل بفهماند که این معنی مصدری متعلق به اونه. ولذا الحمد مصدره، اقتضا میکند که فعل همراهش بیاد. چون این اقتضا در الحمد هست، لذا اصل در الحمدلله این بود که جمله فعلیه باشد و این الحمد منصوب بشود به فعل مقدر، بنابراین که مفعول مطلق باشد. خب زمخشری ادعا کرد به این که پس اصل در الحمدلله این است که جمله فعلیه باشد و الحمد منصوب باشد، و وجهش را هم جرجانی گفت. بعد مرفوع شده، مرفوع شده یعنی دست از این اصل برداشته شده. مرفوع شدن اینجا میشه خلاف اصل. خلاف اصلا در بلاغت نکته میخواد، بدون جهت مرتکب بشی خلاف اصل یقت میگیره. چرا دست برداشتی؟ سوال میکنه. کیف هم گرفت نیست، چشمه اینجا نیست، علت ما دمخشری میگهد بله عدول شد از جمله فعلیه به اسمیه، برای اینکه جمله اسمیه دلالت کند بر دوام و ثبات. دوام و ثبات همون استمرار و ثبوتی است، دوام و ثبات استمرار و ثبوتی است. فعلیه هم بود میتوانست دلالت بر استمرار داشته باشه با قرینه، ولی استمرارش تجددی بود. اسمیه بشود دلالت بر استمرار میتوند داشته باشد ولو حالا با قرینه یا بدون قرینه الاختلافه، ولی استمرارش ثبوتی. در مقام حمد و مد مناسب تر استمرار ثبوتیه که بگی هیچ لحظه قطع نمیشه، مسلسلوار همین جور میاد بدون انقطاع. این هم نکته این که چرا دست از اسب برداشته شده در اینجا، به جای نصب رفع خوانده شده الحمد لله. بله اشکال ندارد، ولی در بلند بالایی به ثبوتی نمیرسد و مقام مسیح هم اقتضا میکند که نصب که میخوای بکنی خیلی آبدار باشه، آبداریش هم در اینجا به همون استمرار ثبوتیش میشه. حدوث نه، حدوث همدایی که ما میکنیم اینا کاری با اون حدوثش نداریم، همده ما شکرهایی که میکنیم شکر همده حادثی. خب بعدش دارد به این که و عدول کردن به جمله اسمیه از جمله فعلیه، برای این که این جمله دلالت کند بر دوام و دلالت کند بر ثبات. فرقی بین ثبوت و ثبات گذاشتن، البته در لغت گاهی اوقات فرقی بسن نمیگذارن، ولی اینایی که خورده آخه این لغویین هم اینجور نبود که اینا واقعا از اون ظرائف هم کاملا سر در بیارن، بل خصوص اون اولی ها اینا هم اینجور میافتادن تو مردم و این الفاظی که استعمال میشد به چه معنایی از این میفهمیدن و پا میشدن اونو مینوشتن. لغویین اینجوری هم و اما اون ظرائف و دقائقی که فصاحا و بلغا میفهمیدن این اصلا نوعا از اونا سر در نمیارن، ولذا اسمی از اونا نمیبرن. بعدی ها پیدا شدن که این کلمه با اون کلمه چه فرق داره، اون به چه مناسبت، این به چه مناسبت. این در واقع مربوط به فصاحا و بلغا و بلاغیینه، ولذا در کتاب های لغت شما فرقهایی پیدا نمی کنید. بله اونجا هم اصلا نمیگد این مجاز از این حقیقته، کار نداره اون باید این میگن مثلا حالا سر زبان ها 70 معنا بود، این کتاب های لغت هم بعضی ها 20 معنا بیان کرده، بعضی ها 30 تا، بعضی ها بیشتر، بعضی ها این حرف دیگه کار نداره از کدام حقیقت از کدام مجاز، اصلا از خودش هم بپرسی بسا دیگه من نمیدانم کدام حقیقت از کدام مجاز. اینا را بلاغیین بایستی بفهم. کتاب های لغوی هم کم و بیش بعضی البته مثل اساس البلاغه زمخشری ایشون هم مشخص میکند که معنی حقیقی این لفظ کدام است، معنی مجازش کدام. البته نه اینکه تمام لغت ها را گفته باشه، هم اون مقداری که آورده و این کتاب لغتی که سید علی خان در لغت نوشته مثل اینکه ظاهرم 16 جلد شده، تمامم نشده 16 جلد در میاد، تمام میشد شاید 20 جلد میشد. این هم کدام معنا حقیقت کدام معنا مجازی، این از اساس البلاغه زمخشری هم بهتر. الطراز الاول 4 جلدش اینا مثل این که در آمده، بقیه هنوز مانده، کتاب خوبی است، یک دوره انسان داشته باشه خیلی جالبه، خیلی چیز را میفهم. این هم اسمش سید علی خان ها، سید علی خان کبیر که میگن غلطه، اون کبیر ایشون شرح بر سمدیه نوشته شرح کبیر، شرح کوچکی نوشته شرح صغیر، کبیر و صغیر صفت اون شرح سمدیه. مردم میگن سید علی خان کبیر، به خودش میگن کبیر، نه اون کتابش کبیر، کتاب صغیر، نه سید علی خان کبیر. خب اینجا مراد از هر دو یکیه. حالا فرق بین ثبوت و ثبات اینو مخواستم عرض کنم. ثبوت بر طبق گفته بعضی و مجرد بوده، مجرد بود. آیا این بود دوام تجدد را هم نمیرسانه ها، کاری با تجدد نداره، مجرد بود. و اما این که دوام دارد یا نداره کار نداره. ولی ثبات گفتن دلالت بر بود میکند با دوامش، این هست و ادامه هم داره. ثبات معناش اینه. وقت در اینجا دیگه ثبات بنابراین تفسیر همین دوام میشه. عرف تفسیری بله، اون یک اصطلاحی است که عرض کردم، با اصطلاح اونه، با قرینه اونه میفهمن. بله آخه نه، استمرار چون برای تجددم میشد، برای ثبوتم میشد، لذا برای اینکه فرق پیدا بشه بینشان، برای یکی قید ثبوتی را میارن، برای دیگری قید حدود چیز را، تجددی را. در لغت ثباته. بله ثبات، ثبات هست اون تا به معنی دیگره، ثبات داریم به معنی دیگره. اینی که هست بود با دوام، ثبت ثباتن، مصدرش ثباته، ثبوتن و ثباتن، نه ثبوتن و ثباتن، اون ثبات درست نیست برای مصدری. تمام شد. مطلب دیگر تکه تکه میگیم، چون دیگه عادت ما بر تکه تکه گفتن است و اینا رو همشه قاطی بکنیم دیگه، این میشه انسان تشخیص بده کدام مال کدام، چون حرفای پراکنده هم زیاد، دریوری هم گاهی ما زیاد میگیم و همه رو یک جا بگیم معلوم نمیشه کدام به کدام میخوریم، لذا جدا جدا مشخص بشه. خب و تقدیم الحمده به اعتبار انهو اهم اهمو، خبرن نمیشه، به اعتبار انهو اهمو نظرن الى کون المقام مقام الحمد کما ذهب الیه صاحب الکشاف فی تقدیم الفعل فی قوله تعالی اقرأ بسم ربک علی ما سیجیع بیانه و ان کان ذکر الله اهم نظرا الی ذاته. در الحمدلله هم کلمه الله وجود دارد هم کلمه حمد. اون چی که مسلم است کلمه الله تو همه کلمات شاید اهم باشه، یعنی هیچ کلمه شما پیدا نمی کنید چه حمد چه غیر حمد به اهمیت الله بشه. در بین اسماء خداوندم کلمه الله اهم اونهاست، ولذا میگن که کلمه الله در برگیرنده تمام صفات خداوندی، رحمان تو شکم الله، رحیم تو شکم اونه، عالم علیم قدیر هر چه که هست دیگه. ولذا بعضی گفتن اسم اعظم خداوند همین الله. خب در اینجا کلمه الله ذکر شده که اهم تمام کلمات، کلمه حمدم در اینجا ذکر شد. منتها در مقام گفتن مصنف الحمد را جلو انداخته، الله را بعد از او آورده. الحمد و لله چرا عکس نکرد؟ اهم را مقدم کند بر مهم، حمد مهمه ولی الله اهم، اهم و مهم تو کار باشه میگن اهم مقدمه بر مهم باید باشه. چرا مصنف این کار رو نکرد؟ چرا نگفت لله الحمد؟ اصلا لله الحمد مگر میگفت یک حصر سومی به وجود میامد. تقدیم محق و تأخیر، تقدیم خبر بر مبتدا میگن مفید حصر، لام افاده حصر بکنه، الف و لام جنس فاده حذف بکنه، تقدیم ما حقه و تأخیر فاده حذف بکنه، طالب درم میشو. چرا این کار رو نکرد؟ مصنف آمده علتش بیان میکنه. البته همین سوال در الحمدلله سوره حمد هم هست دیگه، حالا این اینجا بیان کرد، مال اینجا میگه درسته الله اهمه، کلمه هم مهمه، ولی کلمه حمد هم و حمد هم یه اهمیت عرضی پیدا کرده، الله اهمیت ذاتی داره، الحمد اهمیت عرضی پیدا کرده، این هم شده اهم، الله هم شده اهم، هر دو شدن اهم. حمد اگر تنها مهم بود اهم نبود، الله اهمه، بایستی الله مقدم، ولی هم از مهمیت آمده بالا شده اهم، الله هم اهم. من دو فرق این است که الله اهم از اهمیتش ذاتیست، حمد اهمیتش عرضیه. این عرضی از کجا آمد؟ از اینجا که متکلم و مصنف یعنی چون در مقام حمد کردن خداوند است، اینجا حمد اهم میشد. از این ناحیه اهم که شد، دو تا اهم داریم، اونو مقدم کنیم، اینو مقدم کنیم، منتها باز اینجا الله میگن اهمیتش ذاتی، هم عرضی، ولی اشکال نداره. گاهی اوقات امر عرضی لجهت من الجهات، چون مناسبتش بیشتره، مقدم بر اون یکی میشه، اهم ذاتی مقدم بشود بر اهم عرضی مقدم بشود بر اهم ذاتی در بعضی از جاها به خاطر بود مقتضی. اگر گفتیم خلاف است، اگر مقتضی داشته باشد میشود مخالفتش کرد. اینجا اون مقام حمد بودن خیلی دلش میخواد که کلمه حمد اول بیاد، چون میخوای حمد بکنی، اول که دهن باز کردی کلمه حمد به زبان آمد، لذا در همچه جایی تقدیم حمد بر الله بهتره، چون بهترش ما آمدیم دست از اون عرض برداشتیم که تقدیم اهم ذاتی بر اهم عرضی باشد، اهم عرضی رو مقدم کردیم بر اهم ذاتی. فعلیه میگیری، ولی اون یکی خراب میشد، اون استمرار ثبوتی میرفت، اگر اون حفظ میکردی اشکال نداشت. نه اونجا پیش در کجا؟ اونجا هم بله، اونجا هم اسمیه بیاره اشکال نداره، الله را به عنوان مبتدا بیاره.
اگه بحث لفظی در همون لله الحمد هم بازم لام مقدمه بر حمد دیگه.
نه اونش نه دیگه، اون دیگه لام در اینها الف و لام و لام و اینا دیگه چسبیده به او، کلاه اونه دیگه، یک کسی رفت میگن جلوتر کلاهش نبود، همون خودش رفت جلو دیگه، یک کسی میگه این مقدمه بر همه، بگه آقا کلاهش از بقیه مقدمه، کلاه با خودش دیگه، اضافی به حساب نمیاد. و تقدیم حمد به اعتبار این است که اون حمد اهم است. این البته دارن اهم بایستی بر غیر اهم مقدم بشه، مسند الیه مقدم می شود لکونه اهم، مسند مقدم می شود لکونه اهم. حالا در تقدیم مسند الیه در این کتاب ها آدرسم بگذارید ضرر نداره، صفحه 93 این مختصر چاپ منشورات اسماعیلیان صفحه 93، اونجا تقدیم و مسند و نلیه لکونهی اهم، اهمیت اقتضای تقدیم. حالا حمدم مقدم شده لکونهی اهم، ولو اهمیتش عددیه. و تقدیم هم به اعتبار این از تو اهمه، میگیم چطور اهمه؟ الله اهمه. میگه نظر به بودنی این مقام سخن گفتن مقام هم، چون اینجا مقام حمده، این مقام حمد حمد را اهم میکند تا لفظ الله. در جاهای دیگر میخوای الله را بیاری، میخوای حمد را ذکر بکنی، ولی در مقام حمد نباشی فرض، اونجا الله مقدم. ولی اگر در مقام حمد بودی، مناسب این است که کلمه حمد اولین کلمه باشد که به زبان جاری میشه. بله، در مقام اونجا هم همینجور مانی نده. خب، به اعتبار این است که اون حمد اهم است، نظر به این جهت، نظر به بودنی این مقام سخن گفتن، مقام حمد خدا. کما ذهب به سوی این مطلب، یعنی تقدیم به خاطر اعتبار اهمیت عرضی. در سوره علق، اقرأ بسم ربک، یک قولی نست این بسم ربک متعلق به همین اقرأ جلویه. آخه بعضی هم میگن متعلق است به اون اقرأی که بعدن میگن، اون باشد جای این سوال دیگه نیست. یک قول و یک احتمال این است که نه، اقرأ بسم ربک، بسم رب متعلق به همین اقرأ جلویه که جلو بشه. اونجا هم جای این سوال، یعنی صاحب کشاف مطرح کرده، اقرأ داریم، اسم رب داریم، اسم رب اهمه، اسم خدا اهمه تا اقرأ. چرا اهم در اینجا مقدم نشد؟ اونجا هم صاحب کشاف همین جواب داده، میگه بله درسته ذاتن اسم رب از امر به قرائت اهمه، ولی چون در اینجا خداوند در مقام امر به قرائته، مناسب این است که اولین کلمه ای که به زبان میاد همون قرائت باشه. اقرأ اهمیت عارضی پیدا کرده، به این خاطر اونجا هم اقرأ مقدم شد بعد اسم رب. کما این که رفته است الیه، الیه یعنی الا اعتبار الاهمیه به نظر الال مقام، اون های الیه برمیگردد به اعتبار الاهمیه به نظر الال مقام. نه جا تا جا ممکنه فرق بکنه، یه خبری مخاطب داده از خدا، خدا این کار رو کرده اونجوری. خب بله، اگر چنان که غیره هم فرق نمی کنه، هر چیزی که لجهت من الجهات اهمیتش آمد، به این اهمیت چربید، بایستی جلو برد دیگه. اختصاص نه به اقرار دارد نه به هم داره، هر چیزی باشه. الان بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا در واقع همون اسم الله، اسم الله دیگه اسم با خودشه دیگه، اسم اونه، اونم نام اونه در واقع، اونجا دیگه این را نمی شود. و بل خصوص که مراد از اضافه لامدیه باشد، که اشاره به این داشته باشد که هر اسمی شد شده، اونجا دیگه باید باز اسم مقدم بر الله بشه. کما ذهب به سوی همین مطلب، یعنی به اعتبار اهمیت به نظر الالمقام، صاحب کشاف در تقدیم فعل در قوله تعالی اقرأ بسم ربک، صاحب کشاف در این آیه شریفه به سوی همین رفته. علامه سیجین، بنابراین که در همین کتاب مختصر این مسئله خواهد آمد که در اقرأ بسم ربک صاحب که حرف صاحب کشاف نقل میشه که ایشون گفته بله اقرأ مقدم شد بر اسم رب به خاطر اهمیت این گونه. ای کتابم سیجی صفحه 170 مختصر جای یجیدش، سیجیه در صفحه 170، این 170 همین مختصر، الا ما سیجیه و بیانه و این کان ذکر الله اهم نظرن الى ذاته. میگه ولو این که ذکر خداوند ذاتن اهمیت داره و حقش این بود که ما باشیم و اصل قضیه او را مقدم کنیم، ولی لجهت من الجهات این هم اهمیت عارضی پیدا کرد و مقتضی تقدم این پیدا شد و این را که برخلاف اصل در واقع مقدم کردیم بنور بر اونی که بر طبق هستیم. تمام شد. الا ما انعم، ای الا انعامهی، شارح الا ما انعم را تفسیر میکند به الا انعامهی. این اشاره است که به این که مای ما انعم مای موصول اسمی نیست، مای موصوفه نیست، بلکه مای مصدریه موصول حرفی. موصول حرفی سر فعل که داخل میشد او را به مصدر تعبیر میبرد. الا ما انعم میشود الا انعامهی. حمد برای خداوند است بر انعامش. در مقابل انعام خداوند میخواد خداوند را حمد کنه. چرا دارم میگن موصوله بگیریم معونش زیاده، موصوله گرفتیم مجبور میشیم یک آیدی هم برای اون ما در تقدیر بگیریم، و تقدیرم اگر ضروری باشد مجبور باشیم تقدیر بگیریم، مجبور نباشیم تقدیر لازم نیست بگیریم. کار خوبی هم هر خلاف اصلی اگر بیفایده باشد، مجبور نباشید، ضرورتی برای اون نباشد، مقتضی نداشته باشد، نبایستی مرتکب بشید. مصدریه بگیریم نیازی به تقدیر عائد برای ما نیست، ولی موصوله یا موصوفه بگیریم بایستی بگیریم. اونم یک چیزی که نیاز نداریم، با این نحوه رفتن و عمل کردن چه دعایی داریم که اسمش بگیریم؟ معنی نداره. نه اشکال نداره، یعنی حرف جر سر موصول داخل میشد دیگه. مر باللذی رأیته امس، مرور کن به اون کسی که دیر و زورا دیدی. خب یا الا ما ذکر، نوعا الا ما ذکر رو اینا میارن، ماشمایی موصوله میشد دیگه. اینجا موصول اسمیه، معنی نداره. حرف جر بر سر مصدر معول داخل میشد. ان یذربه من میشد بر سرش داخل شد دیگه، لیذربه به تقدیر لان یذربه. حرف جر بر سر مصدر معول یعنی سر فعلی که حرف مصدری روشه، که به این میگن مصدر معول، یعنی به تقدیر مصدر میرود میشه داخل بشه. خیلی فعل مضارع خیلی جاها حرف جر سرش داخل میشه، میگن منصوب است به ان مقدر. کی یذربه، الا یذربه، حالا کی ناسب است یه چیز، ولی الا نیازی به اون نیست، بر اصل انعامش که انعام در برگیرنده همه اونهاست، در برگیرنده همه اونهاست، یعنی انعام نعمت رو هم در بر دارد دیگه، اصلا بدون نعمت انعامی صورت نمیگیره. ولذا مصدر بیاری یا ما را موصول اسمی و این حرفا بگیری یا موصوفه بگیری که نعمت در بیاد، نتیجهش باز یکی میشه. در هر دو در مقابل نعمت خداوند او را میخواد حمد کنند. الا بله الا انعامهی، ای بله الا ما انعم، ای الا انعامهی. ولم یتعرض للمنعم به، میخواید اینجا اگر خسته شدید باشه، ما دیگه یک ساعت دیگه هم بگیم شاید خسته نشید، ولی خب شما شکار، چون شنونده شاید بیشتر از گوینده خسته بشه. اینم حالا شاید با ساعت رد بشه یا خورده، یه دو سه دقیقه هم مانده به سر ساعت. و صلی الله علی محمد و آله. در جایی که فعل در کلام باشد، حتی در جمله اسمیه استمرار تجدید نمی‌شود.
برای ما رو بگیریم بهتره، چون مصداقش بشه اون نعمت و غیر نعمت رو جواب بده.
بگم
به این که انعم میگیم آجا
انعم نعمت میشه
نه خدا
یعنی که میخونه
چرا
پس نه تو پس تو